بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سالها پیش در آستانه سفری چند روزه به طرف شهری در شمال شرقی ایران قرار گرفتم. در تهیه مقدمات سفر در یک مغازه کتابی رو دیدم که در قرن هفتم هجری نوشته شده بود به نام رونق المجالس. اولین باری بود که این کتاب رو می دیدم. هیچ خبری از محتویات کتاب نداشتم. نزدیک به 500 صفحه بود و چون دانشمندان گذشته به کتاب‌های پرمایه‌ای دسترسی داشتن و الان از اون کتاب‌ها خبری نیست، نوشته‌هاشون نوشته‌های پرمایه‌ایه. این کتاب رو من خریدم، همراه خودم به شهرستان مورد نظر بردم، چون در اونجا کاری نداشتم. برای دیدار اهل خدایی رفته بودم، در حدود 5 روز موندم. خداوند محبت کرد، تمام این کتاب رو خوندم و یادداشت‌هایی رو از این کتاب برداشتم که برای خودم جدید بود، تازه بود. انسان هر مقداری که در عمر جلو میره و به مطالعات بیشتری برخورد میکنه، کتابهای زیادتری رو میبینه، به جهل و نفهمی گسترده خودش بیشتر پی میبره. یعنی به این نتیجه میرسه 50 سال 60 سال خوندن، مطالعه کردن، نوشتن اندکی به انسان اضافه کرده که قابل ذکر نیست و قابل این نیستش که بگه من عالمم، من دانشمندم. چه خوبه که انسان همیشه این حقیقت رو باور داشته باشه که نمیدانه، نمیفهمه، و اون چه رو هم که میدانه اندکه و این اندک رو هم از دیگران قرض گرفته، مال خودش نیست. یه چند تا استاد دیده، اونام یه سلسله مطالب رو یا از رو کتاب یا غیر کتاب به انسان منتقل کردن و این حقیقت رو بسیاری از گذشتگان ما مورد توجهشون بود. شما میدونید یکی از چهره‌های بسیار مهم علمی ایران شیخ الرئیس ابو علی سیناست که هنوز هم در حوزه‌های علمیه، هم در دانشگاه‌ها و هم در اروپا و امریکا افکار زنده‌ای داره، حرفای زنده‌ای داره و نزدیک به 3 قرن کتاب بسیار مهم پزشکی او در دانشگاه‌های اروپا درس داده می‌شد و یقین بدونید مایه‌های علمی اروپا در رشته‌های طبی مدیون ابن سیناست به نام کتاب قانون، از کتاب‌های بسیار مهم طبی جهان که کهنه نشد و انسان ماتش میبره که این بزرگوار که 57 سال بیشتر عمر نداشته چگونه افکار عالمان کره زمین رو به خودش جلب کرده. در قرآن، در فلسفه، در حکمت، در عرفان، در منطق، در پزشکی، در ریاضیات حرف اولو میزده. هنوزم بعضی از حرفاش حرف اوله و سخنان ریشه‌دار قویه. فکر میکنم اگر جوانهای این کشور یه مقدار وقتشونو در مطالعه زندگی این گونه انسانها هزینه کنن، خودشونم اگر شائق باشن، اگه همت داشته باشن، تبدیل به یکی از اونا میشن. پروردگار عالم که رقم نزده در عالم یه دونه ابن سینا پیدا بشه، یه حافظ پیدا بشه، یه سعدی پیدا بشه، یه زکریای رازی پیدا بشه، یه اسحاق کندی پیدا بشه، یه ابو نصر فارابی پیدا بشه، یه صدرالمتعلهین شیرازی پیدا بشه، یه ملا اسماعیل نوری پیدا بشه، یا حاج ملا هادی سبزواری پیدا بشه. چنین رقمی رو خدا نزده. پروردگار عالم به تمام انسانها استعداد شدن رو داده و این رو همه نمیدونن. استعداد شدن یعنی خداوند متعال مارک توقف ایستایی به احدی نزد. چون اگر مارک توقف و ایستایی حالا به چند میلیارد نفر میزد، خب این چند میلیارد نفر بعد 80 سال عمر تنها حرفی که میشد دربارشون زده بشه این بود که اینا نطفه باد کردن، یعنی یه روزی در رحم مادر یه نطفه کم وزنی بودن، مثلا کمتر از 1 گرم، بعد در رحم مادر از شیره تغذیه مادر این نطفه تغذیه کرد، شد 1 کیلو، همون نطفه شد 2 کیلو، شد 3 کیلو و بعد متولد شد، با شیر مادر شد 10 کیلو، با غذا خوردن شد 20 کیلو، بعد وارد زندگی شد، با خوردن شد 80 کیلو، ولی هیچ گونه رشدی نکرد، کمالی رو به دست نیاورد، ارزشی رو به دست نیاورد. نهایتاً داوری که میشد در حد او کرد این بود که این خانوم، این آقا، همه تعریفش اینه که یه نطفه نجس 80 کیلوییه. لذا اونایی که خودشون به دست خودشون ایستایی و توقف ایجاد کردن و الان تو دنیا کم نیستن، تو کشور ما هم کم نیستن، زبده همه این ایستاها و متوقفین ترامپه. این زبده یه نطفه 90 کیلویی ایستاییه که نه انسانیت حالیشه، نه مهر حالیشه، نه محبت حالیشه، نه حقوق ملتها رو حالیشه، نه حلال و حرام حالیشه، نه انسان شناسه، نه جهان شناسه، نه معاد شناسه، نه خدا شناسه. الان دیگه چاقتر از این نمیشه. 70 سال به نجس بودن اون نطفه اضافه کرده. یه نطفه 80 کیلویی، 90 کیلویی، 100 کیلویی. اینام قرآن مجید میگه خودشون توقف به خودشون دادن. آبی که تو حوضه راه در رو نداره، راه ورودی آب دیگه نداره. قدیما تو حیاتای ایران من خیلی جاها دیده بودم، تو تهران خودمونم بود، اصفهان که در کل شهر بود، یه حوض تو خونه می ساختن، از یه طرف از رشته های زاینده رود لوله گلی می کشیدن آب می اومد تو حوض، از یه طرف دیگه با لوله گلی آب خارج می شد دوباره می رفت توی شعبه رودخانه زاینده رود. تو این حوض ظرف می شستن، رخ می شستن، اصلا آلوده نمی شد. وقتی رخ می شستن همون آب رونده اون مایه مونده از رخشویی رو می برد، می برد و وصلش می کرد به زاینده رود، یعنی به کل آبه می رفت، یا ظرفی که می شستن. اما وقتی که این طرح معماری بهداشتی عالی در کشور ایران تعطیل شد، خود حوض رو خیلی قشنگ ساختن، غیر حوضای قدیم اومدن کاشی آبی کردن، سیمان آبی کردن، جدیدن بهترین سرامیکو میزنن، آب میندازن توش، یه 20 روز 30 روز بعد رنگ آب عوض میشه، طعم عوض میشه، پر خاکشیر میشه و تبدیل به آبی میشه که دست نجس رو تو اون حوض نمیشه شست، چون دیگه اون آب آب نی، آبی ترکیبی از طعم بد، از رنگ بد، از لجن بد بو، دیگه مطهر نیست. اما آبی که به رودخانه به دریا وصله، یه طرف دیگه به دریا و رودخانه وصله، همیشه مطهره. یعنی اگر من انسان همواره از وجود مقدس او بگیرم و بخل نکنم که نجس بشم، هزینه کنم، یعنی از یه طرف دانایی بگیرم، دانایی رو خرج هدایت و نجات مردم کنم، پول بگیرم، پول رو هزینه کار خیر بکنم، نه بو میگیرم، نه لجنی میشم و نه طعمم عوض میشه. با این گرفتن و دادن گرفته ها به بندگان خدا همیشه مطهر میمونم، پاک میمونم. چرا پروردگار تو قرآن، تو سوره احزاب، فقط درباره اهل بیت در اون روزگار تا قیامت، چون قبل از اهل بیت این حقیقت در انبیاء خدا بوده، چرا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ چرا میگه؟ بر اینکه اهل بیت گیرنده حقایق بودن و هزینه کننده حقایق. این رحمت الهیه به صورت علم، فکر، دانایی، عشق، عبادت از یه طرف وارد وجودشون میشد و از یه طرفم هزینه بندگان الهی میشد. لذا اونا رو به این تعبیر خونده، یطهرکم، این منم که طهارت همه جانبه رو برای شما مقرر کردم، طهارتی ویژه. ولی گذشتگان اینا مثل انبیا همین اتصال رو داشتن. اگر انسان خودش باعث ایستایی و باعث توقف خودش بشه، چنانچه موجودات مادی ثابت کردن، گندیدن، لجن شدن، بدبو شدن، بی ارزش شدن، پوسیده شدن براش حتمی و قطعیه. شما ببینید صبح عاشورا یه مرد نظامی با قدرت، شجاع، فرمانده هزار نفر که به تناسب امروز بخوام حساب بکنیم فرمانده 1,000,000 نفر بود، چون جمعیت اون زمان خیلی کم بود. این حدود 57 تا 60 سالش بود، ایستایی داشت، توقف داشت. بر اثر ایستایی 55-6 ساله و توقفش، وقتی که ابی عبدالله باهاش حرف زد و پیشنهاد داد روز دوم محرم، سخت در برابر ابی عبدالله موضع گیری کرد. امام که کانون رحمت خداست، کانون محبت الهیه، کانون لطف پروردگاره، چهرشو در هم کشید و به او گفت سکلت که امک، مادر به عزاد گریه کنه. یعنی اگه تو مرده بودی و مادرت بالا سر جنازت گریه میکرد، خیلی بهتر از این بود که الان بیای در مقابل نماینده خدا، خلیفه پروردگار که دارای خلافت کلیه الهی است، موضع گیری کنی و بگی هر چی میگی قبول ندارم، اونی که من میگم باید قبول بکنی، تو بیشتر از این لیاقت نداری که بمیری و مادر برات گریه کنه. هشت روز بعد، اول طلوع آفتاب، از ایستایی در اومد. یعنی فهمید این نقطه مهمه که آدم خودشو بفهمه که در حرکت یا در ایستایی، عقلش، مغزش، بدنش، پولش، مالش، آبروش در حرکت یا در ایستایی، اینو بفهمه. همین نقطه فهم، پیغمبر می‌فرماید از 70 سال عبادت بالاتر. در یه روایتی در اصول کافیه، افضل من عبادت سنه، یه لحظه فکر کردن و خود فهمیدن از یه سال عبادت بهتر. یه روایت دیگه داره، یه لحظه فکر کردن و خود رو پیدا کردن و خود رو یافتن از 70 سال عبادت بالاتره، و واقعا این روایت دوم رو باید قبول کرد. یه لحظه فکر، فهمید ایستایی داره. تو این ایستایی فهمید لجن شده، کفر او رو گرفته، بین او و بین فیوضات پروردگار حجاب ایجاد شده. همینو فهمید، همینم بس برای خیر دنیا و آخرت. پسرش رو صدا کرد. پسر 18 سالش علی رو صدا کرد. یه جوان آراسته بزرگوار با کرامت گفت پسرم، ما واجبه از حکومت یزید، حقوق یزید، جایزه یزید، فرماندهی لشکر یزید رابطمونو ببریم. به قول شما توبه کنیم. این توبه هم توبه ارزونی نبود. حالا 4 تا میرن 5 تا زنا میکنن، 2 بار عرق میخورن، یه خود مال حروم میخورن، بعد بیدار میشن میگن خب زنا رو به خدا میگیم غلط کردیم، مال حرامو میریم به صاحبانش میدیم. این توبه قبوله یقینا، و گناهانشون روز قیامت حساب نخواهد شد. یه وقت خودم میخواد توبه کنه، توبهش مساوی با از دست دادن جان، جوان، زن و بچه، حقوق، خانه کوفه، فرماندهیه. این توبه، توبه بسیار گران قیمتیه. این توبه، توبه بسیار با ارزشیه. پسر گفت پدر، ولی میخوای چیکار کنی؟ گفت بیا دست منو بگیر بریم به طرف خیمه های ابی عبدالله. خود جوان بود، هنوز خیلی آگاه به معارف نبود. گفت پدر حیا نمی کنی؟ 8 روز قبل حسین ابن علی با زن و بچهشو به 30,000 گرگ سپردی، توبه تو قبول میشه؟ توبه هر کی از ایستایی درات قبول میشه؟ کی میگه قبول نمیشه؟ کی میگه؟ من بحثی که درباره رحمت خدا و قبول توبه شب 19 ماه رمضان داشتم، بعضی از روحانی های قم و تهران به اون بحث من توی همراهاشون شدید ایراد گرفته بودن. البته من بدون اینکه اسمشونو ببرم و احترامم بهشون دارم چون عالمن، شب 21 با دلائل قرآنی و روایی جوابشونو دادم و این نکته رو متذکر شدم که متاسفانه با این که روحانی بودن توحیدتون ضعیفه و پروردگار عالم رو در قدرت بخشیدن محدودش کردین. یعنی برداشتتون از روایاتی که من گفتم این بوده که نه، خدا نمیتونه یه همچین توبه‌ای رو بپذیره، که البته بعدن خودشونم شب 21 شنیده بودن، از تو همراهاشون پاک کردن و عذرخواهی کردن و نوشتن حق با ایشونه. خب ایستا و متوقف تا شروع به حرکت کنه وصل به رحمت الهی میشه. گو پسرم، جوانی، از حقایق خبر نداری، فکر میکنی اگه ما دوتا الان بریم به طرف خیمه ها، حسین ابن علی ما رو قبول نمیکنه، دست رد به سینه ما میزنه، به ما دوتا میگه گمشین از جلو چشم من برین کنار که نمیخوام قیافه نحستونو ببینم، چون تو حسینو با یارانشو گیر 30,000 گرگ بیرحم انداختی. همین پدران داعش اینایی که کربلا بودن جد آباد همین داعشی ها بودن. داعشی ها کار جدید اینی کارایی که کردن، این کارا رو بعد پیغمبر اصحاب سقیفه هم کردن، بنی امیه هم کردن، بدترش هم کردن. گو نمیدونی تو، فکر میکنی حسین ابن علی آدم معمولیه؟ ولی هور میدونست که پذیرفته میشه. حالا به این سبکی که من میگم نمیدونم تو ذهنش بود که اگر کسی ایستایی رو رها بکنه، توقف رو رها بکنه و حرکت بکنه، همون قدم اول گناهان گذشتش بخشیده است، ولو حسین ابن علی رو گیر 30,000 گرگ داده باشه. این رحمت واسعه الهی، این ارزش حرکت، ارزش بیرون اومدن از ایستاییه. این که روایات ما میگن، بعضیاش میگن مقبونون منصابا یوما، فریب خورده در این عالم مرد و زن و جوانی که دو روزش یکی باشه، یعنی دو روز متوقف باشه، گول خورده، کلا سرش رفته. چون باید انسان الهی امروزش اضافه تر از دیروزش باشه ارزشش. در بعضی روایات هم داره ملعونون منصابا یوما، ملعون به معنی مطروده، یعنی از رحمت پروردگار دوره کسی که دو روزش یکی باشه. 10 قدمی 15 قدمی ابی عبدالله امام وایستاده بود کنار خیمه. پارسال در یه روایتی در یه کتاب مهم می دیدم تا چشم هور افتاد به ابی عبدالله، با روی بدن افتاد رو خاک. تا خودشو انداخت رو خاک، ابی عبدالله به او فرمود ارفع رأسک، بلند شو. اینجا جای ذلیل شدن و علیل شدن و لنگ شدن و بیچارگی نیست، تو با این حرکتت از ما شدی. و حالا 40 میرید کربلا، یادتون باشه که پروردگار عالم قبر هور رو 7-8 کیلومتر دور از حرم ابی عبدالله قرار داد، با صحن مستقل، با گنبد، با گلدسته، با آینه کاری که این چند ساله چند میلیارد خرج بازسازی حرم حر ابن یزید ریاحی شده. اون حرم داره به مردم دنیا میگه نتیجه بیرون آمدن از توقف اینه و نتیجه توبه واقعی هم اینه. یادتون باشه وقتی که حرم میرید، حرم حور، فکر نکنید شما فقط حرم میرید، هر شب جمعه طبق روایاتمون امام زمان میاد روبروی این قبر وای میسته، به ابی انتوم و امی تبتوم، پدر و مادرم فداتون، یا اولیاء الله و احباءه، یا اصفیاء الله و اودائه، پول دارا حبس در پولتون نباشید. این ایستایی طبق آیات صریح قرآن تو سوره آل عمران آیه 180 و سوره توبه قطعا انسان رو جهنمی میکنه هر کی میخواد باشه، شیعه باشه، سنی باشه، ارمنی باشه. پروردگار مطلق گفته اونی که بهش ثروت دادم ثروت و زندان خودش کرده و هیچ حرکت مالی برای خدا، برای اسلام، برای دین، برای مردم، برای ایتام، برای خانواده های مستحق انجام نمیده، بدانه که من قیامت کل ثروتش رو تبدیل به یه گردنبند میکنم فلز آتشی و میندازم گردنش که تا ابد این گردنبند رو نمیتونه دراره. سیطوقون ما بخلو به توق، گردنبند میکنم ثروت رو، میگم این ثروتی که برای من هزینه نشد مال خودت، مال خودت. دیگی که برای من نجوشه برای گاو و شتر بجوشه. برادرانی که علم دارید ایستایی در علم نداشته باشید، برادرانی که زبان نرم دارید میتونید گمراه و هدایت کنید، ایستایی نداشته باشید. برادرانی که آبرو دارید، امام صادق میگه اگه مؤمنی بهت مراجعه کرد تونستی مشکلشو حل کنی نکنی، روز قیامت با روی سیاه، با چشم کبود، با دست به گردن بسته واردت میکنن و در قیامت و اگه خودت نتونی آبرو داری به دیگری بگی مشکل این مؤمنو حل کنید و نکنی، قیامت فریاد میزنن هازا خائنون بالله و رسوله، این خائن به پروردگار و به پیغمبرش. این ایستاییه که متاسفانه این بحث ایستایی و توقف کمتر در جلسات مطرح شده و این گونه مباحث به نظر من واجبه در دهه عاشورا که همه مردم به خاطر جاذبه ابی عبدالله شرکت میکنن مطرح بشه. سینه زدن بسیار عالیه. من خودم هم دهه عاشورا لخ میشم تو مردم سینه میزنم، بسیار عالی. زنجیر زدن بسیار عالیه. گریه کردن بر ابی عبدالله با تحقیقاتی که من دارم در روایات واجبه نه مستحب، ولی همه اینا رو باید بعد جلسات علم قرار بدیم. یعنی هزینه‌ش هم اگر بالاست، عالمه، هنرمندی رو دعوت بکنیم مردم رو از ایستایی دراره، از توقف دراره. هی نشینیم با مسخره بگیم فلان عالم و عقم دعوت کردیم اینقدر بهش دادیم خیلی زیاد از ما گرفت. شما در برابر هزینه علم ارزش علم و ارزیابی بکنید ببینید یک قرون به این عالم دادید. جلسات باید خرج معارف الهیه بشه و سینه و گریه و زنجیرم حذف کردنش در این روزگار حرامه. خب ابن سینا، این چهره معروف الهی، علمی، فلسفی، عرفانی، ریاضی، فقهی که 7 سالگی حافظ کل قرآن بود، 57 سالش هم بود، همدان مرد، قبرش اونجاست. ایشون درباره خودش میگه تا به جایی رسید دانش من خیلی علم بود. من بخوام از علم ابن سینا تعبیر بکنم باید بگم دریایی از علم بود، موج میزد دانش در وجود این یه نفر آدم متحرک. او زنده است، از زمان ابن سینا تا رو میلیاردها مرد و زن مردن، خاک شدن و خاکشون هم به باد رفت و اسمی ازشون نیست. متوقف محکومه، متحرک حاکمه. تا به جایی رسید، فهم چقدر خوبه، تواضع چقدر خوبه. تا به جایی رسید دانش من که همی دانمی که نادانم. من بعد 57 سال ابن سینا شدم، یه رشته علم و فهمیدم، اونم این بود که فهمیدم نفهمیدم، فهمیدم نمیفهمم، فهمیدم نمیدونم. هی باید جلو رفت. خب کتابایی بوده قدیم که هیچیش نمونده. این کتابی که من خریدم با خودم بردم، مدارکش کتابایی بوده که الان نیست. یکی از مطالبی که در این کتاب دیدم و همون روز نوشتم، شاید 25-6 سال پیش بود، و اون نوشته یادمه، یه روایت از وجود مبارک رسول خداست که متنشو میخونم، توضیحش برای فرد و شب به بعد اگر خداوند لطف کنه، توفیق رفیق راه کنه. رحم الله و امرأً قدم خیرن و انفق قصدن و قال صدقن و ملک دوائی شهواته فلم تملکه و اصا امرأت نفسه فلم تهلکه. همه این 5 مطلب حرکت، شکستن ایستاییه، شکستن توقفه. حالا تا فرد و شب اگر خدا بخواد، که میخواد، تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای تو که سود و زیون خود ندانی، به یاران کی رسی هیهات هیهات. فردا روز اول سفر سهل ساعدی که اهل مدینه بود، میگه از بیت المقدس اومدم شام، روزی رسیدم که دیدم بسیاری از مردم خوشحالن، انگار شهر چراغونه. هرچی فکر کردم امروز چه روزیه که مردم شادن جشن دارن، نفهمیدم. اما تو حرکت دیدم بعضی از پیر مردو این طرف اون طرف خودشونو میپان، میبینن کسی نیست، صورت به دیوار میگذارن، زار زار گریه میکنن. اومدم به یکیشون سلام کردم، گفتم آقا امروز چه روزیه؟ خودشو جمع کرد، گفت من نمیدونم چه روزیه، چرا داری گریه میکنی؟ گریم گرفته، دارم گریه میکنم. گفتم به خدا من غریبم، مال این شهر نیستم. اسم سهل ساعدی رو شنیدی؟ گو آره، از اصحاب پیغمبره. گفتم منم. صدا زد سهل، چرا زمین دهن وانه میکنه مردم رو فرو ببره؟ گفتم مگه چه خبره؟ گو نمیدونی، امروز از دروازه ساعت زن و بچه عبی عبدالله رو وارد شام میکنه. امروز 17 تا سر و بالای نیزه زدن، دارن تو این شهر میارن. دوان دوان اومدم دم دروازه سال، دیدم سر عبی عبدالله بالای نیزه. چشمم به زین العابدین افتاد، گفتم آقا من سهلم. فرمودن دو تا کار برو ما انجام بده، یکی این که یه مقدار پارچه به من بده، من زیر زنجیر گردنم قرار بدم، آفتاب به حلقه های این زنجیر میرسه، داغ میشه گردنم و زخم کرده. کار دوم، یه پولی به این نیزه دارا بده، بگو سر عزیزان ما رو ببرن جلوتر، این مردم انقدر ناموس پیغمبر رو تماشا نکنن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصلح امورنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا برحمتك.